شنوندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان، من زرنگزی نوروز شاه از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگ پیشکشی شما میکنم. امروز 27 ایول است و نگاه به چند موضوعی برنامه. بعدی 5 سالی تلاش و انتظاری ها، مادری تاجیک کودکش را به آغوش گرفت. خانواده ای که طفل را به فرزند خانه گرفتند اعتراض دارند. و مقامات ناحیه واسه ادعای زنی را که گفت در اداره پلیس لاتوکوب شده است تحقیق میکنند.
یک باری که مرا قرارت کردم من در تنم تلفن داشتم. راستیه.
فعالیت شرکتی که میخواست در تاجیکستان به اصطلاح بیت کوین تولید کند برهم خورد. کاریان غیر قانونی بوده است.
فعالیت غیر قانونی مخصوصا مون بیت کوین میگه مشهور شد. خانم یارم متاسفانه از یابون شده. سند نیست.
دادگاه در روسیه یک طفل تاجیک را که چند سال پیش از مادرش جدا شده بود با والدین بیولوژیش برگرداند. حکم دادگاه به فایده اویله مهاجر تاجیک انجام شد. اما والدین کودک میگویند قضیه از زمانی به آخر میرسد که فرزند آنها بالاخره به تاجیکستان آورده شود. اویله دویوم کودک نمیخواهند از او جدا شوند و مبارزه را ادامه میدهند. داستان بحث دو اویله بر سر کودک را در گزارش از مومین احمدی میبینیم. من فقط یادرس میشوم که این گزارش کاملا بر اساس نوارهای کاربران آزادی تهیه شده است.
پس از 5 سالی تلاش مادری تاجیک به دیدار فرزندش رسید. ماه اکتبر سال 2017 این کودک در ایرکوتسک تولد شد. مادر پول تولدخانه را دادن نتوانست و کودک را آنجا نگاه داشتند. مقامات پرستاری ایرکوتسک این طفل تاجیک را به فرزندخانه یک آیله بفرزندی بوریت دادند. زنی تاجیک و شوهری او همان سال امکان یافتند و برای بازگردانی کودک تلاش کردند. هرچند مقامات فرزندخانی کودک را غیرقانونی دانستند و بازگردانی او را به مادری تاجیکش طلب کردند، مشکل با این حل نشده است. هرچند مقامات فرزندخانی کودک را غیرقانونی دانستند و او را به مادر تاجیکش برگردانیدند، ظاهراً مشکل حل نشده است. مادر نمیتواند به کودکش به تاجیکستان برگردد. خانواده ای که 5 سال در تربیه آن بود به مقامات بالایی شکایت کردند. تا حال این بحث ها راهی مادر و کودک به تاجیکستان بسته است. پدر و مادر بوریتی کودک پای فشاری دارند که صاحب قانونی کودک هستند و او را لحظه ای از تولد خانه گرفتند که مادر تاجیکش از بهرش گذشته بود. ادوکاتی مادر تاجیک میگوید هیچ سندی وجود ندارد که مادر از بهر طفلش گذشته باشد.
قانون کار همین می شود که کودک با مادرش می ماند. هیچ یک دادگاه قرار دیگری قبول نمی کند. در مطبوعات ما خبرها کمی تحریف شدند. برای همین به نظر من کمی وقت می گذرد و همه چیز باز درست می شود. ولی مادر با کودکش در تاجیکستان خواهد بود.
جامعه بوریت ها، کنسولگری و جمعیت تاجیکان در ایرکوتسک را زیر فشار قرار دادند. آنها علیشر شیرینوف رهبری جمعیت تاجیکان را به آن عیبدار میکنند که کودک را بازور از آنها گرفته است. شیرینوف گفت تنها بر اساس قانون به مادر تاجیک کمک کرده است. پایان ماجرا معلوم نیست، ولی مقامات میگویند کودک با مادر تاجیک حالا در روسیه در جای امن است. کنسولگری به این خانواده کمک حقوقی می رسانند. کی بازگشتنی آنها به تاجیکستان معلوم نیست.
ماموران زندان وحدت زبیدالله رازیق عضو ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی را به شعبه جریموی یا شیزو انتقال دادند. یک نماینده محبس نو در وحدت روز 26 ایول به رادیوی آزادی گفت که زبیدالله رازیق را برای ویران کردن نظام اتاق جزا دادند. او سال 2016 برای عضویت در حزب ممنوع نهضت اسلامی به 25 سال زندان محکوم شده بود. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع رو پیگیری کرد و حالا در استودیو با ما است. میرزانبی، نهایت معلوم شد که چرا زبیدالله رازیق به شعبه جریموی برده شده است؟
بله، یک کارمند محبس وحدت بدون ذکر نامش گفت که زبیدالله رازیق برای ویران نمودن نظام محبس مجازات شد و 15 روز در آنجا خواهد ماند. بیشتر از این حرف نزد که کدام نظام محبس رو در چه شرایطی ویران کرده است نامعلوم. حسام الدین زبیدالله پسر زبیدالله رازق از خارج تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که با خانواده‌شون در تماس بوده است و آنها فقط همین را میدانند که به شعبه جریمه‌ای محبس پرتافته شده است، ولی سبب اصلی روشن نیست. و زبیدالله رازق از فعالان و مؤسسان حزب نهضت اسلامی در کنار سید عبدالله نوری و دیگران به شمار میرم و تا زمانی به 25 سال زندان محکوم شدنش رئیس اکادمی اسلامی همین حزب بود.
خب میرزانه به تاجیکستان چند سال باز تلاش دارد که حزب نهضت اسلامی همچون سازمان تروریستی اعتراف شود. ظاهرا این مسئله هفته گذشته در ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با دادستان کل روسیه هم مطرح شده بود. نماینده های این حزب در تاجیکستان ممنوع، در این باره چی میگویند؟
ببینید، مقامات تاجیکستان از سال 2015 باز از کشورهای شریک خود در قلمرو شوروی سابق چنین درخواست را کرده بودند، در این مدت عکس صدای نگرفته بودند. و محدین کبیری رئیس حزب فعالتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 26 یول گفت در این شب روز که روسیه بنابر جنگ اوکراین دوچار مشکل و در جستجوی شریک است، احتمال زیر فشار درخواست دوشنبه را بپذیرد. به قول او اعضای این گروه در پهنای سابق شوروی حضور ندارند و برای این حزب خطرزا نبوده است.
تشکر. دادگاه عالی تاجیکستان تا این دم تقریبا 20 سازمان را تروریستی و افرادگرا و ممنوع دانسته است که از القاعده و طالبان، جماعت تبلیغ تا گروه 24 و پیمان ملی و ائتلاف سازمان های مخالفین تاجیک در خارجه را در بر میگیرد. رهبران بعضی از این سازمان های سیاسی قرار را ناعادلانه و تلاش برای از صحنه سیاست دور کردن خود میدانند. مقامات تصمیم خود را مبارزه با تندگرایی شرح دادند. برنامه رو با گزارش های دیگر پی می گیریم. تلاش یک زن در ناحیه واسه برای با خود آوردن تلفن به شعبه پلیس و اثبات بدرفتاری ملیسه ها با لطوکوبی او انجام یافته است. این زن ادعا دارد که کارمندان پلیس او را 3 روز در بازداشت نگاه داشته زدند. مقامات این ادعا را رد می کنند. چی پای این زن را به اداره پلیس کشید و چرا شکایت زنان از بدرفتاری هنگام بازداشت و پرسش ها زیاد می شود؟ محمود جان رحمت زاده گزارش دارد.
کل میگم زنانم ترش اپوت قدی بکل یک جقی دست.
شرافت سلیموا ساکن دهه پوشان پایان ناحیه واسه دعوا دارد که کارمندان ملیسا او را لاتکوب کرده اند. با گفته این زن او را 3 روز در شعبه کارهای داخلی نگه داشته، بعد دخالت دادستان روز 15 ایول رهایش کرده اند. اما مقامات شکنجه شرافت را رد کردند. با گفته مسئولین شرافت سلیموا را در پی شکایت یک همدیه‌اش دعوت کرده بودند. شرافت بحث را با همسایه‌اش تصدیق کرد و گفت که حادثه در عید رمضان رخ داده است و در آن حادثه او جبر دیده بود.
جان قطعی همسایه شی در حولی ما قطعی همراهی فرزنداش همه کسا مرا زدن تیاق داشت دستی همسایه تیاق چوی
که بدی حادثه؟
این حادثه ایدی رمضان.
خانواده سلیموفا میگویند که ملیسا در اول نه شرافت بلکه برادر او را گناهکار میدانست. با گفته شرافت یک شاهد خالص بیان داده است که برادر او در این جنگ نبود. پس از 2 ماه نه برادر شرافت را بلکه خود شرافت را به ملیسا خانه دعوت کرده اند. شرافت میگوید که در دعوت اول نسبتش بدرفتاری شد. در دعوت دوم شرافت همراهش پنهان تلفن در آورده است. با قول او با تلفن تنها یک هدف داشت، اثبات کردن بدرفتاری کارمندان ملیسا. شرافت میگوید که پلیس تلفنش را از بدنش پیدا کرد و این حالت کارمندان پلیس را غضبانی نمود.
بردن مرا خیلی زدن. بعد من گفتم که شما چی به مرا خیلی میکنیم؟ بعد مرا برای که یکم باره که مرا اقارت کردن من در تنم تلفن داشتم. راستیم. مگه من میگم. در تنم تلفن دروردم که یا اقارت میکرد.
شرافت ادعا دارد که 3 روز در بازداشت بود و روز 4 او را رها کرده اند.
لیکن من خدم برای همین مسئله پیش مجلسی میریم، مجلسی نمایندگان، پرکرار گنرالی
برای آبروی خدم که هم تریف کدم.
من 4 جده این تیرو دادم.
در حکومت ناحیه واسه مراجعت خانواده سلیموفو را تصدیق کردند. حالا برای تفتیش این قضیه از سوی رئیس ناحیه کمیسیه مخصوص تأسیس شده است. رئیس ناحیه واسه جمشید شریفزاده گفت این حالت زیر نظر او قرار دارد.
ما اینو همه فرصتی با حکومت در آمدن عمل کردیم در همه پیش ما گفتم همه جا ما قچمو گاب میزنم میبینم همه خیلی چورا کردن. بعد من همه جا شعبه کروی داخلی را تلفن کردم. شعبه کروی داخلی خبر داد که مثال ما حوزی او را یگون کس یگون تام زدگی نیست تو اتورا تلفن کردیم روسیه که همین زنک در همجا مردای همه خیلی خبرم دادن.
این باری اول نیست که زنها از شکنجه شدن خود در اداره های پلیس شکایت میکنند. سلیموا میگوید که هنگام شکنجه تنها یک چیز را احساس کرد. کارمندان میلیسا میخواستند طریق شکنجه گناهی نکرده اش را به گردن او بار کنند. حالا شرافت میگوید که تا عدالت نسبتش برقرار نشود تا دستگاه پرزیدنت شکایت خواهد برد.
کمیته اندوز با شکایت به دادگاه فعالیت شرکت تولید بیت کوین را در تاجیکستان منع کرد. کاری شرکت را غیر قانونی خواندند. شرکت گنج تکنولوژی اعلام کرده بود که از سال روان با کارکردی پول دیجیتالی شروع میکند و برای این اجازه 12 اداره و وزارت را به دست آورده است. مقامات تاجیک در گذشته استفاده پول مجازی یا بیت کوین را خطرناک خوانده بودند. تفصیلات در گزارش برات یوسفی و سروناز روح الله.
فعالیت شرکتی که در برای ساختن پایگاه بیت کوین سازی در تاجیکستان خبر داده بود بر هم خورده است. مقامات گفتند گنج تکنولوژی خلاف قانون های کشور فعالیت میکرد.
گنج تکنولوژی پرونده از جانب سودی اقتصادی ولایت خاتون بررسی شد. شکایت آنها اینچنین از جانب کلیگی مدلی کاساسیونی بررسی گردید. حالنامه به تغییر مو
آخر سال گذشته یک شرکت تکنولوژی مستخر در هنگ کنگ خبر داده بود که سند را درباره ساختن زیربنیادی لازم برای کارکرد پول دیجیتالی از جمله بیت کوین در تاجیکستان امضا کرده است. بر اساس این سند دو طرف به تاجیکستان تکنولوژی و کامپیوترهای قوی برای کارکرد پول دیجیتالی میارند و نصب میکنند. اما بعدن کمیته اندوز تاجیکستان به دادگاه عالی اقتصادی شکایت برد تا فعالیت این شرکت بر هم داده شود.
خیلی حالات بسیار است. من از 3 سال 4 سال اخیر شد همه شرکت ها خویش میکنند کوشش میکنند که به هر رو واسطه با فعالیت های غیر قانونی مخصوصا مون بیت کوین میکنه مشغول شد. قانون داره مون متاسفانه هیچ یابون سند نیست. من از 60 سال گذشته هم چند مرتبه مسئله بود ما کورای نظارتی کرده بودیم یک جا مقامات قدرت خطی
نظری مسئولان شرکت گنج تکنولوژی تا لحظه نشر مطلب دسترس نشد. متخصصان میگویند برای کارکرد پولهای دیجیتالی که حالا نه در همه کشورهای جهان قبول می شود، کامپیوترهای قوی و نیروی برقی زیاد لازم است. مقامات تاجیکستان میگویند که بیت کوین در قانونگذاری کشور همچون واسطه معاملات اعتراف نشده است و همه گونه معامله ها در قلمرو کشور حتما با سامانی صورت می گیرد. در گذشته نیز مقامات تاجیکستان از بازداشت چند نفر خبر داده بودند که در استخراج و یا مساعده در داد و گرفت با پول رقمی به مثل بیت کوین دست داشتند. از جمله در ولایت سوخت 4 نفر را دستگیر کرده بودند، ولی مقامات آشکار نگفتند که آنها برای ندادن انداز از درآمدی داد و ستد با پول رقمی گناهکار میشوند یا دزدی هزاران کیلووات نیروی برق که کامپیوترها برای حفظ و رمزگذاری پول رقمی استفاده میبرند.
وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید کودکان و نورسانی که از اردوگاه های سوریه آورده شدند با اختیاری وزارت تندرستی و وزارت مهنت واگذار میشوند. سرنوشت آینده زنان و کودکان از سوریه برگردانیده شده را خبرنگاران امروز از جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی پرسیدند. و این نگفت که این نورسان در کجا و در چه شرایط نگهداری می شود. و گفته ای وزیر تندرستی 146 زن و کودک تاجیک که روز 25 ایول از اردوگاه های سوریه آورده شدند از تشخیص گذشتند. آنها با یگان بیماری گرفتار نبودند. اخباری آزادی را اینجا به پایان می رسانیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. خبرهای جالب و مهمی دیگر را در سامانه های آزادی، شبکه های آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه های فیسبوکی ما، اینستاگرام و ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید. تا برنامه های بعدی روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
Hi. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نمداز همچنین باور
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. جدای طلبان موردی حمایت مسکو ادعا کردند که در شهر سویتلادارسک منطقه شرقی دنیتسک اوکراین دویومین ایستگاه عظیمی برقی را که با انگشت کار میکند تحت نظارت خود درآوردند. در همین حال روز 26 ایول نیروهای روسی بناهای خصوصی و عمارتهای ساحلی را در منطقه های جنوبی واقع در ساحل های بحر سیاه ادسا و میکلایف مشکباران کردند. در حالی که مطبوعات جدای طلبان روس عکس زرخریدان گروه واگنر را در نزد ماموریت ایستگاه برقی نشر کردند، تصدیق ادعاهای روسیه توسط منابع مستقل امکان ندارد. در بولتن روز 27 ایول وزارت دفاع بریتانیا آمده است که ظاهرا به اعضای گروه واگنر هجومی تاکتیکی امکان پذیر شد و آنها به نزد ایستگاه برقی واقع در دهه نوالوگانسک نزدیک شدند، ولی در این بلوتین ادعای تحت نظارت خود درآوردن کارخانه تصدیق نمی شود. در اطلاعیه بریتانیایی ها گفته شده است که احتمالاً نیروهای اوکراینی منطقه را ترک کردند. ستاد کل اوکراین در خبرهای شامگاهی خود درباره وضع در ایستگاه برقی خبری نشر نکرد. مقامات تاجیکستان و قرغیزستان گفتند که روز 27 ایول پرزیدنتان دو کشور امامعلی رحمان و صادق جبارف در یک صحبت تلفنی مسائل وابسته به توسعه همکاری های منطقوی را بررسی کردند. در خبرهای مختصری دفترهای مطبوعاتی دو پرزیدنت اینچنین آمده است که در این گفتگو مسائل مهمی همکاری های دو جانبه و بسیار جانبه بررسی شده است. سایت پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که در هفته صحبت سران دو دولت مهمیت پیشبرد منبعی تمام مجموعه مناسبت های همکاری تاجیکستان و قرغیزستان را در مجرای حسنی همجواری و سازندگی تاکید نمودند. سایت پرزیدنت قرغیزستان نوشت که رهبران به موافقه رسیدند که مکالمه فعال سیاسی را که به تقویت دوستی و برادری میان دو دولت و مردم روانه شده است ادامه خواهند داد. جزئیات موضوع گفتگوهای دو رهبر نشر نمی شود. این خبر در حالی است که روابط دو کشور همسایه که با هم بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک دارند بعد نزاع مسلحانه دو روزه اپریل پارسال مشکل باقی می ماند. مقامات چین گفتند قرار است وزیر کارهای خارجی چین وان ای در دایره سفرش به منطقه آسیای مرکزی با هدف شرکت در جلسه وزیران کارهای خارجی سازمان همکاری های شانگهای اینچنین است تاجیکستان دیدن میکند. در تاجیکستان سخنگوی وزارت کارهای خارجه شاهین صمدی به خبرگزاری خبر گفته است این سفر روزهای 31 ایول و 1 آگوست دایر می شود و قرار است وان ای با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان، رئیس مجلس ملی رستم امام علی و وزیر کارهای خارجی سراج الدین مهرالدین دیدار و ملاقات کند. صمدی گفته است که در این ملاقات همکاری دو جانبه و وضع منطقه بررسی می شود. چین مهمترین سرمایه گذار اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید تا امروز در کشور یگان حالت گرفتاری با سرخکان میمون ثبت نشده است. جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی تاجیکستان روز 27 ایول ضمن نشست خبری گفت
امروز در جمهوری تاجیکستان این حالت به خط گرفتگی نیست. در جهان اگر شما به نظر داشته باشین زیاده از 75 دولت دنیا 16000 5 حادثه فوت و هر روزه وزارت تندرستی از مرکز منطقوی که در جمهوری تاجیکستان اخبارات اوید کووید و اوید اوسپای یعنی میمون اخبارات وزارت تندرستی امروز دارد.
برای پیشگیری از ورود این بیماری به کشور نظارت در گذرگاه‌های مرزی پرزور شده است. آزمون یوروویدینیا در سال 2023 در بریتانیا برگزار می‌شود. قرار بود سال آینده این آزمون معروف موسیقی در اوکراین برپا می‌شود، چون امسال یک گروه موسیقی اوکراینی در آن غالب آمد. اما به دلیل ناامنی در این کشور مکان برگزاری آن را تغییر دادند. سازمان دهندگان یوروویدینیا گفتند امسال شرکتی صدا و سیمای بریتانیایی بی بی سی مسئولیت برگزاری این آزمون را دارد. رهبر این شرکت با تأسف گفته است اوکراینی ها حالا توانی برگزاری آزمون بین المللی را ندارند، ولی وی تاکید کرد که تلاش خواهند کرد در برابر موسیقی های بریتانیایی در آزمون هنر و فرهنگ اوکراینی را هم یاد کنند. گرمای طاقت فرسا نرخی پمیدار را در تاجیکستان دو برابر بالا برده است. نشریه تحلیلی ایستفروت که به تحلیل بازار میوه و سبزیجات مشغول است نوشته است ادامه گرمای شدید در کشور به زمین و باغ دهقانان مشکل جدی ایجاد کرده است. در کشور هفته گذشته حرارت هوا از مرز 40 درجه گذشت. دهقانان و باغبانان از تلف یافتن حاصل کشتکاری خود شکایت کردند. به نوشته تحلیلگران نشریه حتی پمیدار هم در زمین کشت ویران شده پیشنهاد آن به بازار کم و نرخش دو برابر زیاد شده است. حالا هر کیلوی پمیدار از 5 تا 7 سومانی ارزش دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادستانی کلی روسیه از دادگاه عالی آن کشور خواسته است که حزب نهضت اسلامی را تروریستی اعلان کنند. مقامات تاجیکستان از سال 2015 باز از کشورهای شریک خود در قلمرو شوروی سابق چنین درخواست را کرده در این مدت عکس صدای نگرفته بودند. رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید احتمال روسیه این شب و روز درخواست تاجیکستان را بپذیرد ولی افزود با آنها خطری ایلاوگی نخواهد داشت. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ایگر کراسنوف دادستان کل روسیه روز 26 ایول در دوشنبه و در ملاقات با پرزیدنت رحمان گفته است دادستان کل تاجیکستان را در باره بررسی درخواستش برای تروریستی اعتراف کردن بعضی سازمان‌ها در روسیه خبردار می‌کند. و افزود است ما علکی علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دادگاه شکایت بردیم. سامانه رسمی دادستانی کل روسیه نوشت کراسنوف با دعوت همتای تاجیکستانیش یوسف رحمان به دوشنبه رفته است. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان مشخص نگفته است که آیا در صحبت ها مسئله حزب نهضت اسلامی مطرح بود یا نه. منبع تنها نوشته است جانب ها از بین بردن خطرهای موجودی داخلی را که با تندگرایی دینی و گروه های خفته تروریسم و اکستریمیسم بین المللی علاقمندی دارند محاکمه نمودند. با وجود درخواست های تاجیکستان در 7 سال گذشته کشورهای سابق شوروی از جمله روسیه در مورد حزب نهضت اسلامی تصمیم نگرفته بودند. محیدین کبیری رئیس حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 26 ایول گفت در این شب و روز که روسیه دچار مشکل و در جستجوی شریک است احتمال زیر فشار درخواست دوشنبه را بپذیرد.
در نتیجه جنگ اوکراین در انزوای بین المللی قرار دارد و نیاز به شریکانی نو دارد و از همه مهم شریکان قبلی را از دست ندهد. در این حالت تنگنا رهبریت تاجیکستان بار دیگر از این فرصت استفاده برد و از حالت ضعف بین المللی روسیه استفاده کرد، این مسئله را مطرح کرد که طبیعی است رهبریت روسیه در شرایطی نیست که نادیده بگیرد و حالا معلوم نیست که در عوضش از رهبریت تاجیکستان چی را درخواست خواهند کرد. آیا اعترافی کشورهای اعلام شده نو مثل دنیسک و لوگانسک اینها را طلب خواهد کرد یا اینکه در مسئله دور زدن تحریم های اقتصادی روسیه یگان راه را برای روسیه باز خواهد کرد؟
اما همزمان گفت عملا هیچ خطری ایلاوگی به ما نخواهد داشت زیرا ما در پهنای سابق شوروی حضور نداریم. در گذشته بی آنکه روسیه حزب ما را تروریستی اعتراف کند چندین فعالان ما را استرداد کرد که در زندان هستند. باقی مانده ها دیگر فعالیت ندارند. اما حکومت تاجیکستان از نگاه تبلیغاتی میتواند یک مقدار از آن استفاده کند و آن را دستاورد بزرگ در منطقه بشمارد. حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از نیروهای اساسی مخالف حکومت در داخل کشور بود. مقامات سال 2015 این حزب را با همدستی به آشوب حاج حلیم گناهگار دانسته تروریستی اعلان کردند. مسئولان حزب همیشه دست داشتن خود را در این حادثه رد کردند. تا کنون ده ها عضو حزب در تاجیکستان بازداشت و به مهلت های دراز زندانی شده، گروه دیگر در اروپا پناهنده هستند. دادگاه عالی تاجیکستان تا این دم تقریبا 20 سازمان را تروریستی و افرادگرا و ممنوع دانست است که از القاعده و طالبان، جماعت تبلیغ تا گروه 24 و پیمان ملی ائتلاف سازمان های مخالفین تاجیک در خارج را در بر می گیرد. رهبران بعضی از این سازمان های سیاسی قرار را ناعادلانه و تلاش برای از صحنه سیاست کشور دور کردن خود می دانند. مقامات تصمیم خود را مبارزه با تندگرایی توصیف کردند.
به خود خوارم میکنی، من خود نمیدانم چرا، با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را. به خود خوارم میکنی، من خود نمیدانم چرا، با این همه برحمیت از تو دیل جان میکنن. ایار سنگین قلب من، سارم مکن بحری خدا. من خود نمیدانم چرا، من دوست میدارم تو را. من خود نمیدانم چرا، من دوست میدارم تو را. من دوست میدارم تو را.
وزیر تندرستی تاجیکستان تصمیم معین کردن شخصیت شهروندان 10 میلیون نفری این کشور را چون جریان شفاف حمایت کرد و گفت که انتقادها در شبکه‌های اجتماعی در این زمینه اساس ندارند. در این باره من نگاره فضل‌الدین گزارش می‌دهم. مقامات در تاجیکستان گفتند که روز 23 ایول در تولدخانه رقم 2 شهر دوشنبه طفل چشم به دنیا کشد که اهالی تاجیکستان را به 10 میلیون نفر برابر کرد. والدین این پسر بچه نوزاد که نامش را فردوس گذاشتند، فریدون براتو و مغفره شاکر و ساکنان ناحیه شاهمنصوری پایتخت هستند و اکثر تنقیدها ماز از زاده شهر دوشنبه بودن این کودک منشا میگیرد. کاربران در شبکه‌های اجتماعی حساب طفلی که اهالی را به 10 میلیون رسان عادلانه نمیدونند و گفته آنها نوزادانی که سالهای پیش اهالی را به 7 8 9 و 10 میلیون رساندند همگی در شهر دوشنبه تولد شدند و این شبهه برانگیز به نظر میرسد. جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی تاجیکستان روز 27 ایول در پاسخ به سوال رادیو آزادی در باره شبهه‌ها در عادلانه بودن تصمیم انتخابی کودک گفت:
در شهر دوشنبه ببینید امروز 4 تا مؤسسه شهری، تولدخانه شهری، یک تا جمهوریوی 730 کت تولدی در شهر دوشنبه است. ما اگر مثال بیاریم امروز مرکز ولایت سوخت شهر خوجند 183000 اهالی بیمار تولدخانه ولایتی است، اگر 210 کرد بیمار تولدخانه شهری است 45 یا 50 کرد 160-170 کرد.
وزیر نگفت که آیا در لحظه و ساعتی تولدی طفل براتوف ها در تاجیکستان چند طفل دیگر زاده می شوند، ولی به حساب های تخمینی سازمان ملل متحد در تاجیکستان در یک روز به حساب میانه 820 کودک چشم به دنیا می کشویند. عبدالله‌زاده تنها گفت:
همین روز 23 ما ساعت همین را معین کردیم، به همین خاطر ما سپاریش دادیم که در تمام جمهوری از ساعت 12 تا ساعت 1 تولدوی که می شود اخبارات و وزارت تندرستی پیشنیاد کند. او وقتی که همین 3 منوته که باید 10 میلیون کودک تولد می شود علاقه وزارت تندرستی می دانیست، ما او وقت پیشنیاد کردگی نبودیم.
بحث این که چرا نوزادانی که اهالی را به 7, 8, 9 و 10 میلیون رساندند در شهر دوشنبه تولد می شوند، سالهای گذشته هم صدا داده است. مقامات همیشه تاکید می کنند که انتخاب این طفل بدون تقلب صورت می گیرد. برخی منتقدان می گویند یک سبب بحث برانگیز شدنی چنین تصمیم ها در آن است که معمولاً برای چنین کودکانی جشنی حکومت پاداش های خوبه می کند. این نوبت هم مقامات گفتند که با اویلای براتوف و پریزیدنتی تاجیکستان در یک بینای نوساخت منزل 3 حجرگی تقدیم نموده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تاجیک‌سودی رودبونگ یکی از بانک‌های بزرگ نظام‌ساز که یک سال پیش مفلس اعلان شد، 10 میلیون سومونی امانت مشتریان را پرداخت کرده است. مسئولان این بانک گفته بودند کمتر از 400 میلیون سومونی امانت شخصانی واقعی پرداخت نشده است. مشتریان پیوسته از تقدیر نروشنی مبلغ‌های باقی مانده‌شان در این بانک در تشویش هستند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیز روحلو ارائه می‌کنم. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان روز 25 ژوئن در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت:
"همین مهلتی که از 2023 تا 2024 تاوی مفلس شوید و مفلس مکنند در چهی پیشتوگو پیشتوگو چیلچو میان سومونی تا جیس صدر بانک آن شخصی وقتی پرداخت کنند هر زمان.
تاجیک‌سودی رودبونگ یکی از بانک‌های کلان‌ترین در تاجیکستان از سال 2016 اینجانب در پرداخت امانت‌های مشتریانش عاجز ماند. مقامات سبب دچار مشکل شدن این بانک را به مدیریت نادرست مربوط دانسته بودند. تا ماه می سال 2019 تاجیک‌سودی رودبونگ از مشتریانش تخمیناً 46 میلیون سومونی قرضدار بود، اما بعداً در سال 2021 تاجیدین پیرزاده مؤسس و یکی از سهامداران تاجیک‌سودی رودبونگ در یک صحبت به رادیو آزادی گفته بود کمتر از 400 میلیون سومونی امانت شخصانی واقعی مانده است. هرچند مسئولان در مورد بازپسگردانی امانت ساکنان صحبت میکنند، مشتریان پیوسته از تقدیر نروشنی مبلغ‌های باقی مانده‌شان در بانک نگران هستند. روزیه یک ساکن شهر دوشنبه میگوید 9 سال پیش همراه اویلاش در تاجیک‌سودی رودبانک تقریبا 40 هزار دلار امانت گذاشته بود تا در وقت درماندگی صرف کنند، ولی دیگر نتوانستند پسنداز خود را از بانک بگیرند. این مشکل آنها تا حال ادامه دارد. مشتریان از آن شکایت میکنند که اگر آنها از بانک قرضدار باشند، بانک برای سری وقت پرداخت نشدن آن اموال ساکنان را میگیرد، ولی در عکس حال با دادشان کسی نمیرسد. اما زاکرجان امیرزاده معاون رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان گفت:
قانون درباره برهمدی تشکیلات قرضی با اساس مجلسی نوبت ها را معین کرده است که پس کریم وابسته به هر یک نوبت در نوبت اول کدام مبلغ را پرداخت کرده میشود، در حساب تشکیلات قرضی مفلس شده و در نوبت دوم کدام مبلغ ها و پسندازها کدام دوره. بنابراین وقتی که ما مدیر مخصوص رو تعیین میکنیم با پیشنهاد بانک ملی جمهوری تاجیکستان، در باره مدیر مخصوص تمامی همون فعالیت بانکی رو بغیر از اون فعالیتی که با دادن قرض دیگر مسئله هایی که داشت همش همون مدیر مخصوص عملی میکنه.
از زمانی که این بانک با مشکل دچار شده، مشتریان پس در بانک و دادگاه ها حق خود را طلب میکردند. حکومت برای نجات تاجیک‌سودی رودبانک 2 میلیارد و 250 میلیون سومونی مبلغ جدا کرد، اما مشکلی پرداخت پذیری این بانک حل نشد. چند روز پیش پلاته حساب تاجیکستان از سنجش مالی در این بانک خبر داده گفت کمبودی های مالی را آشکار نموده است. ماه می سال جاری مقامات اعلان کردند که بنای اساسی تاجیک‌سودی رودبانک را به فروش گذاشتند. فروش و ترکه اموال تاجیک اقتصادی رودبانک در حالی است که با حکم دادگاه برای تقسیم و ترکه اموال و دارایی های این دو بانک مفلس شده مدیر موقت تعیین شده است. خزینه سغورته یا بیمه پسندازهای مشتریان تا 30 هزار سومونی امانت هایی را که به سومونی گذاشته شدند می پردازد. پسندازداران با اسعار خارجی همگی تا 21 هزار سومونی جبران پولی می گیرند. پول های باقی مانده امانت گذاران در روند برهمدهی یعنی فروش اموال بانک و داد و ستد با قرضداران باید پرداخت شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
استودیوی دولتی فیلمسازی تاجیک فیلم برای راه اندازی فعالیت بدخشان سینما متخصص پیدا کرده نمیتواند. این حال سبب از کار ماندن استودیو در خوروغ گشته است. از نبود متخصص در حال صحبت می شود که زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در عرصه فیلمسازی در تاجیکستان یک بخش عمده را تشکیل می دهند. صاحب نظران می گویند که فشار و محدودیت های مقامات محلی سبب شده است که کارگردان های مشهوری زاده بدخشان نمی خواهند در این ولایت فعالیت داشته باشند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. در نشست مطبوعاتی کیناستودیوی تاجیک فیلم، محمد سعید شاهیان مدیر این مؤسسه از فعالیت سوخت سینما و خطلان سینما ستایش کرد و گفت که کارگردان های جوان این دو ساختار زیرتابه تلاش های برای تهیه فیلم های هنری ارزنده انجام می دهند. در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که چرا در این ردیف استودیوی بدخشان سینما تاسیس داده نشده است، جناب شاهیان گفت که چنین زیر ساختار وجود دارد، اما در فعالیت آن مشکل پیش آمده است. طالب غیب‌الله‌زاده معاون مدیر تاجیک فیلم در شرح این موضوع گفت که چند پیش استودیو بدخشان سینما تأسیس شده بود و کار آن را امید میرزاشیرینوف کارگردان مشهور سینما پیش می برد. طالب غیب‌الله‌زاده افزود که فعلا سوخت سینما و خطلان سینما با تهیه چند فیلم مستند و هنری مشغولند و ادامه فعالیت بدخشان سینما نه به کمبود مبلغ بلکه به نبودن متخصص بستگی دارد. ضمناً در این نشست خبری تاکید شد که فعالیت استودیو زیر ساختار تاجیک فیلم از حساب درآمدهای خود استودیو ملی سینما سازی تامین مالی می شوند. گفته شد که در نیم سال اول تاجیک فیلم از فروش حق نمایش فیلم های تولید کردهش و دادن اجازات نامه ها 675 هزار سومانی فایده به دست آورده است. تاجیک فیلم برای تهیه دو مستند به سوخت سینما و خطلان سینما 100 هزار سومانی اختصاص داده است. تیلوی نقدم شوره سینمایی تاجیک و در گذشته سردبیر مجله کینو در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت که واقعا رابریت تاجیک فیلم در صورت داشتن فیلم نامه خوبه آماده است مبلغ ضروری برای تهیه فیلم به استودیوهای منطقوی را فراهم سازد. اما نه تنها کمبود متخصص سینما بلکه فشارهای مقامات محلی نیز مانع اجرای این امر می شوند.
باید این هم دپروس کردن گیرست هم دپروس اگه ساختار خدرتی اینجا دعوت میکنن اونجا دعوت میکنن اونجا دعوت میکنن خیلی بگفتی روشاکی ندهیده کردن این هم دیده پتوفت هم اومد.
در گذشته برخی از صاحب نظران به رادیو آزادی گفته بودند که کمبود مبلغ و فیلم نامه نویسان حرفه‌ای سبب شده است که فیلمسازی در تاجیکستان به سطح نابودی می رسد. به اعتقاد این کارشناسان فشار مقامات و سنزور سبب دیگری دلسردی هنرمندان سینماساز تاجیک می باشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وزیر کارهای خارجی آلمان میگوید که کشورش از اوکراین حمایت میکند و با فرستادن سلاح به کیف ادامه خواهد داد، حتی اگر روسیه و طوری کامل دادن گاز به اروپا را قطع کند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. آنالینا بیرباک وزیر کارهای خارجی آلمان این مطلب را روز سه‌شنبه 26 ایول در گفتگو با رادیوی اروپایی آزاد رادیوی آزادی بیان کرد. او همچنین اقدام اخیر روسیه و کاهش صادرات گاز به اروپا را باج خواهی نامید و گفت باید هر چه زودتر از وابستگی به انرژی روسیه رها شویم، چون این مسئله امنیت و آزادی است. وی همچنین از مجارستان برای ناهمسویی با اتحاد اروپا در جنگ روسیه و اوکراین انتقاد کرد و گفت روسیه بارها و بارها تلاش کرده است که میان اعضای این اتحادیه اختلاف بیندازد، اما موفق نبوده است. اما ما همکنون در یک همبستگی و اتحادی بی‌سابقه قرار داریم، افزود او. آنالینا بیربوگ در پاسخ به پرسش درباره سفری وزیر کارهای خارجی مجارستان به روسیه برای دریافت گاز بیشتر گفت خوشبختانه هیچ کدام از اعضای دیگر اتحاد اروپا در این مسئله با مجارستان نیست و البته بوداپشت نیز چون دیگر کشورهای عضو اتحاد اروپا به طرفداری از تحریم ها ضد روسیه رای داده است. مجارستان خوب می داند که آینده آنها در چی سمت بهتر خواهد بود. روسیه سال گذشته صادرات گاز به اروپا را تقریبا 20% کاهش داد و به 420 میلیون متر مکعب در یک روز رساند. از زمان حمله نظامی به اوکراین، روسیه صادرات گاز به اروپا را باز هم کاهش داد و آن را به کمتر از 100 میلیون متر مکعب در روز رساند. اتحاد اروپا روز سه‌شنبه تصمیم گرفت که به خاطر پیشگیری از بحران انرژی تا آخر ماه مارس سال آینده 15% گاز را صرفه‌جویی کند. قبلا اتحاد اروپا تصمیم گرفته بود که واردات گاز از روسیه را از آخر سال جاری 66% کاهش می‌دهد و سال 2027 کاملا از گاز روسیه دست می‌کشد. اما روسیه در قطع گاز پیش‌دستی کرده است. رهبران اروپا روسیه را با استفاده از گاز همچون ابزار برای باج خواستن از غرب متهم کردند. خانم بیربوگ همچنین در پاسخ به پرسش درباره اسلحه پیشرفته که اخیراً آلمان به اوکراین داد و همچنین تأخیر چند ماهه آلمان در فرستادن چنین اسلحه گفت که این سلاح‌ها بسیار پیشرفته هستند و برای استفاده از آنها نیاز به آموزش نظامیان اوکراین بود. روزهای گذشته خبرها از استفاده سربازان اوکراینی از سلاح‌های پیشرفته آلمانی در جنگ مقابل روسیه نشر شده بود. وزیر کارهای خارجی آلمان در رابطه با آینده جنگ در اوکراین گفت هرچی اوکراین تصمیم بگیرد از پشتیبانی ما برخوردار خواهد بود، زیرا ما طرفدار قانون‌های بین‌المللی هستیم و از آن حمایت می‌کنیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دونده ایلدار احمدیف تاجیکستان را در مسابقات قهرمانی جهان اوید به ورزش سبک در ایالات متحده آمریکا نمایندگی کرد. شطرنج بازان تاجیک برای شرکت در المپیاده جهانی شاهمات به هندوستان سفر نمودند. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. تاجیکستان را در مسابقات قهرمانی جهان اوید به ورزش سبک که از 15 تا 24 ایول در شهر یوجینی ایالت اورگان ایالات متحده آمریکا برگزار شد، ایلدار احمدیف اشتراک کننده بازی های المپی توکیو 2020 در دویدن به مسافه 100 متر نمایندگی کرد. ایلدار در دور انتخابی با نتیجه 10.66 ثانیه در گروهش دویم شد و به دور بعدی راه یافت. او در مرحله انتخابی میانی 28 نفر مقام نهم را کسب کرد، ولی او در دور دویم در گروهش با نتیجه 10.85 ثانیه از ادامه سبقت محروم گشت. ایلدار در دور دویم میانی 57 نفر 55 شد. به هر صورت او به دوری گروهی راه یافت که هدفش را اجرا کرد. ضمناً باری اول یک دونده از تاجیکستان توانست به دوری گروهی قهرمانی جهان راه پیدا کند. غیرت نعمتوف مربی ایلدار احمدیف گفته است پس از آسیب دیدن که تا حال برقرار نشده است، شاگردش نمی توانست نتیجه از این بهتر را نشان دهد. ضمناً ایلدار احمدیف امسال در دویدن به مسافه 100 متر پس از 36 سال با نتیجه 10.37 ثانیه رکورد نوی تاجیکستان را گذاشت. در مسافه 100 متر میانی مردان سه جای اول را نمایندگان ایالات متحده آمریکا به دست آوردند. خبر دیگر، دسته منتخب شطرنج بازان تاجیک برای اشتراک در المپیاده جهانی شاهمات به هندوستان سفر کرد. به اطلاع فدراسیون شاهمات تاجیکستان، باید دسته منتخب شاهمات کشور 12 نفر، 6 زن و 6 مرد داخلند. در مسابقه زنان تاجیکستان را ندیجده انتونوا، مطربه حاتمی، سابرینا ابرورووا، رخشانه سعیدوا، لیدیا انتونوا و کاپیتان یوسار تیم سعادت اودینایوا نمایندگی میکنند. دسته مردان تاجیکستان از محمد حسین خوجایف، علیشر کریموف، مصطفی خوجا، حسین خوجایف، مهردین شریپوف، الهام جلال الدین و کاپیتان یوسر تیم شورحمت حصاریف عبارت است. 45مین دوره المپیاده جهانی شاهمات از 28 ایول تا 10 آوگوست در شهر چنئی هندوستان برگزار می شود. الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت مشهورترین شطرنج بازی تاجیک گراسمیستری بین المللی فرخ اماناتوف که فعلا به حیث سرمربی دسته منتخب شاهمات هندوستان کار میکند این دفعه در المپیاده جهانی در حد دسته منتخب تاجیکستان شرکت نمیورزد. آقای یونسف افزود
فرخ را فدراسیون شاهمات هندوستان مخصوص به هندوستان دعوت نموده است. او در اونجا هم در مسابقه بین المللی اشتراک میکند و هم تعلیمی شاهمات میدهد و شاهمات بازان امید بخش هندوستان.
در المپیاده جهانی شاهمات در هندوستان شماره رکوردی دسته ها 188 تیم مردانه و 150 تیم زنانه اشتراک خواهند کرد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیرمحمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیرمحمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیرمحمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیرمحمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیرمحمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیرمحمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سوال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیزتون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینتوی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نویشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نویشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادم مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه بزین
از طرف کی و یا کی ها نقدرش
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگوین که از دوست بفرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگوین که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بفرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیتش خرابون میدونستگی میشناختگی. بعد باز بیبو همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه‌های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستی. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوک فعال بودم، میگفتم که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد آن را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دستک استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید برعکس. شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی، شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلاتی اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود، خیلی خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برابر از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همون جان توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان، ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پانتورکستو از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه سو درگیر دو اطراف هستند استفاده برند، سو استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خب ببینید، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود، من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلن در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوباره شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه های خودم به نامه رسانه ها می نویشتن دیگر
چی می نویسن؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای خاموش باشی و صدای دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگر راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو می‌نویسن که برادر، وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جایی مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گفا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، اکنون وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران، یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی واسه شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که ما را میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز را نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعدی همون نوار شما
بعدی نوار، بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسوی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی. و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ای رو میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم، وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتن خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانو، حتی اگر به راهبر دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید، ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امام علی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پروبلم مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناهی او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند. یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنن در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه صحبت ها زود عقب نشینی میکنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزاده. تشکر که تا آخر ما رو همراهی کردید. خاطرسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. قصه نخور مسافه.
بینندگانی عزیز، برنامه اخباری آزادی را با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان، منظر انگیز نوروزشاه از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگا پیشکش شما میکنم. امروز 27 ایول است و نگاه به چند موضوعی برنامه. بعد 5 سال تلاش و انتظاری ها مادر تاجیک کودکش را به آغوش گرفت. خانواده ای که طفل را به فرزند خانه گرفتند اعتراض دارند. و مقامات ناحیه واسه ادعای زنی را که گفت در اداره پلیس لاتوکوب شده است تحقیق میکنند.
یک باری که مرا قرارت کردم من در تنم تلفن داشتم. راستیه.
فعالیت شرکتی که میخواست در تاجیکستان به اصطلاح بیتکوین تولید کند برهم خورد. کاریان غیر قانونی بوده است.
فعالیت غیر قانونی مخصوصا مونه بیتکوینش میتونه مشهور شد. خانم یارو مونه متاسفانه از یابون شده. سند نیست.
دادگاه در روسیه یک طفل تاجیک را که چند سال پیش از مادرش جدا شده بود با والدین بیولوژیش برگردوند. حکم دادگاه به فایده اویله مهاجر تاجیک انجام شد. اما والدین کودک میگویند قضیه از زمانی به آخر میرسد که فرزند آنها بالاخره به تاجیکستان آورده شود. اویله دوم کودک نمیخواهند از او جدا شوند و مبارزه را ادامه میدهند. داستان بحث دو اویله بر سر کودک را در گزارش از مومین احمدی میبینیم. من فقط یادرس میشوم که این گزارش کاملا بر اساس نوارهای کاربران آزادی تهیه شده است.
پس از 5 سالی تلاش مادری تاجیک به دیدار فرزندش رسید. ماهی اکتبر سال 2017 این کودک در ایرکوتسک تولد شد. مادر پولی تولدخانه را دادن نتوانست و کودک را آنجا نگاه داشتند. مقامات پرستاری ایرکوتسک این طفل تاجیک را به فرزندخانه یک آیله بفرزندی بوریت دادند. زنی تاجیک و شوهری او همان سال امکان یافتند و برای بازگردانی کودک تلاش کردند. هرچند مقامات فرزندخانی کودک را غیرقانونی دانستند و بازگردانی او را به مادر تاجیکش طلب کردند، مشکل با این حل نشده است. هرچند مقامات فرزندخانی کودک را غیرقانونی دانستند و او را به مادر تاجیکش برگردانیدند، ظاهراً مشکل حل نشده است. مادر نمیتواند به کودکش به تاجیکستان برگردد. خانواده ای که 5 سال در تربیه آن بود به مقامات بالایی شکایت کردند. تا حال این بحث ها راهی مادر و کودک به تاجیکستان بسته است. پدر و مادر بوریتی کودک پای فشاری دارند که صاحب قانونی کودک هستند و او را لحظه از تولد خانه گرفتند که مادر تاجیکش از بهرش گذشته بود. ادوکاتی مادری تاجیک میگوید هیچ سندی وجود ندارد که مادر از بحر طفلش گذشته باشد.
قانونی کار همین میشود که کودک با مادرش میماند. هیچ یک دادگاه قراری دیگری قبول نمیکند. در مطبوعات ما خبرها کمی تحریف شدند. برای همین به نظر من کمی وقت میگذرد و همه چیز باز درست میشود. ولی مادر با کودکش در تاجیکستان خواهد بود.
جامعه بوریت ها، کنسولگری و جمعیت تاجیکان در ایرکوتسک را زیر فشار قرار دادند. آنها علیشر شیرینوف رهبری جمعیت تاجیکان را به آن عیبدار میکنند که کودک را با زور از آنها گرفته است. شیرینوف گفت تنها بر اساس قانون به مادری تاجیک کمک کرده است. پایان ماجرا معلوم نیست، ولی مقامات میگویند کودک با مادری تاجیک حالا در روسیه در جای امن است. کنسولگری به این خانواده کمک حقوقی می رسانند. کی بازگشتن آنها به تاجیکستان معلوم نیست.
ماموران زندان وحدت زبید الله رازیق عضو ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی را به شعبه جریموی یا شیزو انتقال دادند. یک نماینده محبس نو در وحدت روز 26 ایول به رادیوی آزادی گفت که زبید الله رازیق را برای ویران کردن نظام اتاق جزا دادند. او سال 2016 برای عضویت در حزب ممنوع نهضت اسلامی به 25 سال زندان محکوم شده بود. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع رو پیگیری کرد و حالا در استودیو با ما است. میرزانبی، نهایت معلوم شد که چرا زبید الله رازیق به شعبه جریموی برده شده است؟
بله، یک کارمند محبس وحدت بدون ذکر نامش گفت که زبید الله رازیق برای ویران نمودن نظام محبس مجازات شد و 15 روز در آنجا خواهد ماند. بیشتر از این حرفی نزد که کدام نظام محبس را در چه شرایطی ویران کرده است نامعلوم. حسام الدین زبید الله، پسر زبید الله رازیق، از خارج تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که با خانواده‌شون در تماس بوده است و آنها فقط همین را می‌دانند که به شعبه جریموی محبس پرتافته شده است، ولی سبب اصلی روشن نیست. و زبید الله رازیق از فعالان و مؤسسان حزب نهضت اسلامی در کنار سید عبدالله نوری و دیگران به شمار می‌رود و تا زمانی به 25 سال زندان محکوم شدنش رئیس اکادمی اسلامی همین حزب بود.
خب میرزانبی، تاجیکستان چند سال باز تلاش دارد که حزب نهضت اسلامی همچون سازمان تروریستی اعتراف شود. ظاهرا این مسئله هفته گذشته در ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با دادستان کل روسیه هم مطرح شده بود. نماینده های این حزب در تاجیکستان ممنوع، در این باره چی میگویند؟
ببینید، مقامات تاجیکستان از سال 2015 باز از کشورهای شریک خود در قلمرو شوروی سابق چنین درخواست را کرده بودند. در این مدت عکس صدای نگرفته بودند و محدین کبیری رئیس حزب فعالتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 26 ایول گفت در این شب روز که روسیه بنابر جنگ اوکراین دچار مشکل و در جستجوی شریک است، احتمال زیر فشار درخواست دوشنبه را بپذیرد. به قبل او اعضای این گروه در پهنای سابق شوروی حضور ندارند و برای این حزب خطرزا نبوده است.
تشکر. دادگاه عالی تاجیکستان تا این دم تقریبا 20 سازمان را تروریستی و افرادگرا و ممنوع دانسته است که از القاعده و طالبان، جماعت تبلیغ تا گروه 24 و پیمان ملی و ائتلاف سازمان های مخالفین تاجیک در خارج را در بر میگیرد. رهبران بعضی از این سازمان های سیاسی قرار را ناعادلانه و تلاش برای از صحنه سیاست دور کردن خود میدانند. مقامات تصمیم خود را مبارزه با تندگرایی شرح دادند. برنامه را با گزارش های دیگر پی می گیریم. تلاش یک زن در ناحیه واسه برای با خود آوردن تلفن به شعبه پلیس و اثبات بدرفتاری ملیسه ها با لطوکوبی او انجام یافته است. این زن ادعا دارد که کارمندان پلیس او را 3 روز در بازداشت نگاه داشته زدند. مقامات این ادعا را رد می کنند. چی پای این زن را به اداره پلیس کشید و چرا شکایت زنان از بدرفتاری هنگام بازداشت و پرسش ها زیاد می شود؟ محمود جان رحمت زاده گزارش دارد.
شرافت سلیموا ساکنی دهه پوشانی پایانی ناحیه واسه دعوا دارد که کارمندان ملیسه او را لاتوکوب کرده اند. با گفته این زن او را 3 روز در شعبه کارهای داخلی نگه داشته بعدی دخالت دادستان روز 15 ایول رهایش کرده اند. اما مقامات شکنجه شرافت را رد کردند. با گفته این مسئولین شرافت سلیموه را در پی شکایت یک همدیه‌اش دعوت کرده بودند. شرافت بحث را با همسایه‌اش تصدیق کرد و گفت که حادثه در عید رمضان رخ داده است و در آن حادثه او جبر دیده بود.
جان قطعی همسایه شی در حولی ما قطعی همراهی فرزنداش همه کسا مرا زدن. تیاق داشت در دست همسایه تیاق چوی
که بدی حادثه؟
این حادثه عید رمضان.
خانواده سلیموفا میگویند که میلیسا در اول نه شرافت بلکه برادر او را گناهکار میدانست. با گفته شرافت یک شاهد خالص بیانات داده است که برادر او در این جنگ نبود. پس از 2 ماه نه برادر شرافت را بلکه خود شرافت را به میلیسا خانه دعوت کرده اند. شرافت میگوید که در دعوت اول نسبتش بد رفتاری شد. در دعوت دوم شرافت همراهش پنهان تلفن در آورده است. با قول او با تلفن تنها یک هدف داشت، اثبات کردن بدرفتاری کارمندان میلیسا. شرافت میگوید که پلیس تلفنش را از بدنش پیدا کرد و این حالت کارمندان پلیس را غضبانی نمود.
بردن مرا خیلی زدن. بعد من گفتم که شما چی به مرا خیلی میکنین؟ بعد مرا برای که یکم باره که مرا اقارت کردن من در تنم تلفن داشتم. راستیم. من گم من میگم. در تنم تلفن دروردم که یک اقارت میکردست.
شرافت ادعا دارد که 3 روز در بازداشت بود و روز 4 او را رها کرده اند.
اینکه من خدم برای همین مسئله پیش مجلسی میری مجلسی نمایندگان پرکرار جنرالی
برای آبروی خدمتی هم تدریب کردم.
من 4 جده این تیرو دادم.
در حکومت ناحیه واسه مراجعت خانواده سلیموفا را تصدیق کردند. حالا برای تفتیش این قضیه از سوی رئیس ناحیه کمیسیه مخصوص تأسیس شده است. رئیس ناحیه واسه جمشید شریفزاده گفت این حالت زیر نظر او قرار دارد.
ما اینو همه فرصتی با حکومت در آمدن عمله کردیم. در همه پیش ما گفتم همه جدا ما قچیم و گاب میزنم میبینم همه خیلی چورا کردم. بعد من همه جا شعبه کروی داخلی را تلفن کردم. شعبه کروی داخلی خبر داد که مثال ما حوزی او را یگون کس یگون تامزدگی نیست تو اتورا تلفن کردیم واسه که همین زنک در همجا مرغ داره همه خیلی خبر هم دادن.
این باری اول نیست که زنها از شکنجه شدن خود در اداره های پلیس شکایت میکنند. سلیموا میگوید که هنگام شکنجه تنها یک چیز را احساس کرد. کارمندان میلیسا میخواستند طریق شکنجه گناهی نکرده اش را به گردن او بار کنند. حالا شرافت میگوید که تا عدالت نسبتش برقرار نشود تا دستگاه پرزیدنت شکایت خواهد برد.
کمیته اندوز با شکایت به دادگاه فعالیت شرکت تولید بیت کوین را در تاجیکستان منع کرد. کاری شرکت را غیر قانونی خواندند. شرکت گنج تکنولوژی اعلام کرده بود که از سال روان با کارکرد پول دیجیتالی شروع میکند و برای این اجازه 12 اداره و وزارت را به دست آورده است. مقامات تاجیک در گذشته استفاده پول مجازی یا بیت کوین را خطرناک خوانده بودند. تفصیلات در گزارش برات یوسفی و سرمینازی روح‌الله.
فعالیت شرکتی که در برای ساختن پایگاه بیت کوین سازی در تاجیکستان خبر داده بود بر هم خورده است. مقامات گفتند گنج تکنولوژی خلاف قانون های کشور فعالیت میکرد.
گنج تکنولوژی پرونده از جانب سودی اقتصادی ولایت خاتون بررسی شد. شکایت اونها اینچنین از جانب کلیگی مدیله کاساسیونی بررسی گردیده حالنامه به تغییر مو.
آخر سال گذشته یک شرکت تکنولوژی مستخر در هنگ کنگ خبر داده بود که سندی را در باره ساختن زیربنیاد لازم برای کارکرد پول دیجیتالی از جمله بیت کوین در تاجیکستان امضا کرده است. بر اساس این سند دو طرف به تاجیکستان تکنولوژی و کامپیوترهای قوی برای کارکرد پول دیجیتالی میارند و نصب میکنند. اما بعدن کمیته اندوز تاجیکستان به دادگاه عالی اقتصادی شکایت برد تا فعالیت این شرکت برهم داده شود.
خیلی حالات بسیار است. من از 3 سال 4 سال اخیر شد همه شرکت ها خویش میکنند کوشش میکنند که به هر دو وسته با فعالیت های غیر قانونی مخصوصا مونا بیت کوینش میکنه مشهور شد. خانم یارم مونا متاسفانه هیچ یگون سند نیست. من از 60 سال گذشته هم چند مرتبه مسئله بود ما کورای نظارتی کرده بودیم یک جای مقامات قدرت قوی.
نظری مسئولان شرکت گنج تکنولوژی تا لحظه نشر مطلب دسترس نشد. متخصصان میگویند برای کارکرد پولهای دیجیتالی که حالا نه در همه کشورهای جهان قبول می شود، کامپیوترهای قوی و نیروی برقی زیاد لازم است. مقامات تاجیکستان میگویند که بیت کوین در قانونگذاری کشور همچون واسطه معاملات اعتراف نشده است و همه گونه معامله ها در قلمرو کشور حتما با سامانی صورت میگیرد. در گذشته نیز مقامات تاجیکستان از بازداشت چند نفر خبر داده بودند که در استخراج و یا مساعده در داد و گرفت با پول رقمی به مثل بیت کوین دست داشتند. از جمله در ولایت سوخت 4 نفر را دستگیر کرده بودند، ولی مقامات آشکار نگفتند که آنها برای ندادن انداز از درآمدی داد و ستد با پول رقمی گناهکار میشوند یا دزدی هزاران کیلووات نیروی برق که کامپیوترها برای حفظ و رمزگذاری پول رقمی استفاده میبرند.
وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید کودکان و نورسانی که از اردوگاه‌های سوریه آورده شدند با اختیار وزارت تندرستی و وزارت مهنت واگذار میشوند. سرنوشت آینده زنان و کودکان از سوریه برگردانیده شده را خبرنگاران امروز از جمال‌الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی پرسیدند. و این نگفت که این نورسان در کجا و در چه شرایط نگهداری می شوند. و گفته ای وزیر تندرستی 146 زن و کودک تاجیک که روز 25 ایول از اردوگاه های سوریه آورده شدند از تشخیص گذاشتند. آنها با یگان بیماری گرفتار نبودند. اخباری آزادی را اینجا به پایان می رسانیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. خبرهای جالب و مهمی دیگر را در سامانه های آزادی، شبکه های آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه های فیسبوکی ما، اینستاگرام و ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید. تا برنامه های بعدی روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسی باور
دارم اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. جدای طلبان مورد حمایت مسکو ادعا کردند که در شهر سویتلادارسک منطقه شرقی دنیتسک اوکراین دومین ایستگاه عظیم برقی را که با انگشت کار میکند تحت نظارت خود درآوردند. در همین حال روز 26 ایول نیروهای روسی بناهای خصوصی و عمارتهای ساحلی را در منطقه های جنوبی واقع در ساحل های بحر سیاه ادسا و میکلایف مشکبران کردند. در حالی که مطبوعات جدای طلبان روس عکس زر خریدان گروه واگنر را در نزد ماموریت ایستگاه برقی نشر کردند، تصدیق ادعاهای روسیه توسط منابع مستقل امکان ندارد. در بولتن روز 27 ایول وزارت دفاع بریتانیا آمده است که ظاهرا به اعضای گروه واگنر هجومی تاکتیکی امکان پذیر شد و آنها به نزد ایستگاه برقی واقع در دهه نوالوگانسک نزدیک شدند، ولی در این بلوتین ادعای تحت نظارت خود درآوردن کارخانه تصدیق نمی شود. در اطلاعیه بریتانیایی ها گفته شده است که احتمالا نیروهای اوکراینی منطقه را ترک کردند. ستاد کل اوکراین در خبرهای شامگاهی خود درباره وضع در ایستگاه برقی خبری نشر نکرد. مقامات تاجیکستان و قرغیزستان گفتند که روز 27 ایول پرزیدنتان دو کشور امامعلی رحمان و صادق جبارف در یک صحبت تلفنی مسائل وابسته به توسعه همکاری‌های منطقه‌ای را بررسی کردند. در خبرهای مختصری دفترهای مطبوعاتی دو پرزیدنت اینچنین آمده است که در این گفتگو مسائل مهمی همکاری‌های دو جانبه و بسیار جانبه بررسی شده است. سایت پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که در هفته صحبت سران دو دولت مهمیت پیشبرد منبعی تمام مجموعه مناسبت‌های همکاری تاجیکستان و قرغیزستان را در مجرای حسنی همجواری و سازندگی تاکید نمودند. سایت پرزیدنت قرغیزستان نوشت که رهبران به موافقه رسیدند که مکالمه فعال سیاسی را که به تقویت دوستی و برادری میان دو دولت و مردم روانه شده است ادامه خواهند داد. جزئیات موضوع گفتگوهای دو رهبر نشر نمی شود. این خبر در حالی است که روابط دو کشور همسایه که با هم بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک دارند بعد نزاع مسلحانه دو روزه اپریل پارسال مشکل باقی می ماند. مقامات چین گفتند قرار است وزیر کارهای خارجی چین وان ای در دایره سفرش به منطقه آسیای مرکزی با هدف شرکت در جلسه وزیران کارهای خارجی سازمان همکاری های شانگهای اینچنین است تاجیکستان دیدن میکند. در تاجیکستان سخنگوی وزارت کارهای خارجه شاهین صمدی با خبرگزاری خبر گفته است این سفر روزهای 31 ایول و 1 آگوست دایر می شود و قرار است وان ای با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان، رئیس مجلس ملی رستم امام علی و وزیر کارهای خارجی سراج الدین مهرالدین دیدار و ملاقات کند. صمدی گفته است که در این ملاقات همکاری دو جانبه و وضع منطقه بررسی می شود. چین مهمترین سرمایه گذار اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید تا امروز در کشور یگان حالت گرفتاری با سرخکان میمون ثبت نشده است. جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی تاجیکستان روز 27 ایول ضمن نشست خبری گفت
امروز در جمهوری تاجیکستان این حالت به خط گرفتگی نیست. در جهان اگر شما به نظر داشته باشین زیاده از 75 دولت دنیا 16,000 5 حادثه فوت و هر روزه وزارت تندرستی از مرکز منطقه‌ای که در جمهوری تاجیکستان اخبارات اوید کووید و اوید اوسپای یعنی میمون اخبارات وزارت تندرستی امروز دارد.
برای پیشگیری از ورود این بیماری به کشور نظارت در گذرگاه‌های مرزی پرزور شده است. آزمون یوروی دینیه در سال 2023 در بریتانیا برگزار می‌شود. قرار بود سال آینده این آزمون معروف موسیقی در اوکراین برپا می‌شود چون امسال یک گروه موسیقی اوکراینی در آن غالب آمد. اما به دلیل ناامنی در این کشور مکان برگزاری آن را تغییر دادند. سازمان دهندگان یوروی دینیه گفتند امسال شرکتی صدا و سیمای بریتانیایی بی بی سی مسئولیت برگزاری این آزمون را دارد. رهبر این شرکت با تأسف گفته است اوکراینی ها حالا توانی برگزاری آزمون بین المللی را ندارند ولی وی تاکید کرد که تلاش خواهند کرد در برابر موسیقی های بریتانیایی در آزمون هنر و فرهنگ اوکراینی را هم یاد کنند. گرمای طاقت فرسا نرخ پمیدار را در تاجیکستان دو برابر بالا برده است. نشریه تحلیلی ایستفروت که به تحلیل بازار میوه و سبزیجات مشغول است نوشته است ادامه گرمای شدید در کشور به زمین و باغ دهقانان مشکل جدی ایجاد کرده است. در کشور هفته گذشته حرارت هوا از مرز 40 درجه گذشت. دهقانان و باغبانان از تلف یافتن حاصل کشت و کار خود شکایت کردند. به نوشته تحلیلگران نشریه حتی پمیدار هم در زمین کشت ویران شده پیشنهاد آن به بازار کم و نرخش دو برابر زیاد شده است. حالا هر کیلوی پمیدار از 5 تا 7 سومانی ارزش دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959.
دادستانی کلی روسیه از دادگاه عالی آن کشور خواسته است که حزب نهضت اسلامی را تروریستی اعلان کنند. مقامات تاجیکستان از سال 2015 باز از کشورهای شریک خود در قلمرو شوروی سابق چنین درخواست را کرده در این مدت عکس صدای نگرفته بودند. رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید احتمال روسیه این شب روز درخواست تاجیکستان را بپذیرد ولی افزود با آنها خطری الهوگی نخواهد داشت. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ایگر کراسنوف دادستان کل روسیه روز 26 ایول در دوشنبه و در ملاقات با پرزیدنت رحمان گفته است دادستان کل تاجیکستان را درباره بررسی درخواستش برای تروریستی اعتراف کردن بعضی سازمان‌ها در روسیه خبردار می‌کند. و افزود است ما علکی علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دادگاه شکایت بردیم. سامانه رسمی دادستانی کل روسیه نوشت کراسنوف با دعوت همتای تاجیکستانیش یوسف رحمان به دوشنبه رفته است. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان مشخص نگفته است که آیا در صحبت‌ها مسئله حزب نهضت اسلامی مطرح بود یا نه. منبع تنها نوشته است جانب‌ها از بین بردن خطرهای موجودی داخل را که با تندگرایی دینی و گروه‌های خفته تروریسم و اکستریمیسم بین‌المللی علاقمندی دارند محاکمه نمودند. با وجود درخواست‌های تاجیکستان در 7 سال گذشته کشورهای سابق شوروی از جمله روسیه در مورد حزب نهضت اسلامی تصمیمی نگرفته بودند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 26 ایول گفت در این شب روز که روسیه دچار مشکل و در جستجوی شریک است احتمال زیر فشار درخواست دوشنبه را بپذیرد.
در نتیجه جنگ اوکراین در انزوای بین‌المللی قرار دارد و نیاز به شریکانی نو دارد و از همه مهم شریکان قبلی را از دست ندهد، در این حالت تنگنا رهبری تاجیکستان بار دیگر از این فرصت استفاده برد و از حالت ضعف بین‌المللی روسیه استفاده کرده این مسئله را مطرح کرد که طبیعی است رهبریت روسیه در شرایطی نیست که نادیده بگیرد و حالا معلوم نیست که در عوضش از رهبریت تاجیکستان چی را درخواست خواهند کرد. آیا اعترافی کشورهای اعلام شده نو مثل دنیسک و لوگانسک اینها را طلب خواهد کرد یا اینکه در مسئله دور زدن تحریم های اقتصادی روسیه یگان راه را برای روسیه باز خواهد کرد؟
اما همزمان گفت عملا هیچ خطری ایلاوگی به ما نخواهد داشت زیرا ما در پهنای سابق شوروی حضور نداریم. در گذشته بی آنکه روسیه حزب ما را تروریستی اعتراف کند چندین فعالان ما را استرداد کرد که در زندان هستند. باقی مانده ها دیگر فعالیت ندارند. اما حکومت تاجیکستان از نگاه تبلیغاتی میتواند یک مقدار از آن استفاده کند و آن را دستاوردی بزرگ در منطقه بشمارد. حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از نیروهای اساسی مخالف حکومت در داخل کشور بود. مقامات سال 2015 این حزب را با همدستی به آشوب حاج حلیم گناهکار دانسته تروریستی اعلان کردند. مسئولان حزب همیشه دست داشتن خود را در این حادثه رد کردند. تا کنون ده ها عضو حزب در تاجیکستان بازداشت و به مهلت های دراز زندانی شده، گروه دیگر در اروپا پناهنده هستند. دادگاه عالی تاجیکستان تا این دم تقریبا 20 سازمان را تروریستی و افرادگرا و ممنوع دانست است که از القاعده و طالبان، جماعت تبلیغ تا گروه 24 و پیمان ملی ائتلاف سازمان های مخالفین تاجیک در خارج را در بر می گیرد. رهبران بعضی از این سازمان های سیاسی قرار را ناعادلانه و تلاش برای از صحنه سیاست کشور دور کردن خود می دانند. مقامات تصمیم خود را مبارزه با تندگرایی توصیف کردند.
خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را بهوده خوارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان میکند یاری سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من دوست میدارم تو را
وزیر تندرستی تاجیکستان تصمیم معین کردن شخصیت شهروندان 10 میلیون نفری این کشور را چون جریان شفاف حمایت کرد و گفت که انتقادها در شبکه‌های اجتماعی در این زمینه اساس ندارند. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. مقامات در تاجیکستان گفتند که روز 23 ایول در تولدخانه رقمی 2 شهر دوشنبه طفل چشم به دنیا کشد که اهالی تاجیکستان را به 10 میلیون نفر برابر کرد. والدین این پسر بچه نوزاد که نامش را فردوس گذاشتند، فریدون براتوف و مغفره شاکرو ساکنان ناحیه شاهمنصوری پایتخت هستند و اکثر تنقید ها ماس از زاده شهر دوشنبه بودن این کودک منشأ میگیرد. کاربران در شبکه‌های اجتماعی حساب طفلی که اهالی را به 10 میلیون رسان عادلانه نمی‌دانند و گفته آنها نوزادانی که سال‌های پیش اهالی را به 7, 8, 9 و 10 میلیون رساندند همگی در شهر دوشنبه تولد شدند و این شبهه برانگیز به نظر می‌رسد. جمالالدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی تاجیکستان روز 27 ایول در پاسخ به سوال رادیو آزادی درباره شبهه‌ها در عادلانه بودن تصمیم انتخابی کودک گفت:
در شهر دوشنبه ببینیم امروز 4 تا مؤسسه شهری، تولدخانه شهری، یک تا جمهوریوی 730 کت تولدی در شهر دوشنبه است. ما اگر مثال بیاریم امروز مرکز ولایت سوخت شهر خوجند 183000 اهالی بیمار تولدخانه ولایتی است، اگر 210 کرد بیمار تولدخانه شهری است 45 یا 50 کرد 160-170 کرد.
وزیر نگفت که آیا در لحظه و ساعتی تولد طفل براتوف ها در تاجیکستان چند طفل دیگر زاده می شوند، ولی به حساب های تخمینی سازمان ملل متحد در تاجیکستان در یک روز به حساب میانه 820 کودک چشم به دنیا می کشویند. عبدالله‌زاده تنها گفت:
همین روز 23 ما ساعتی همی را معاین کردیم، به همین خاطر ما سپاریش دادیم که در تمام جمهوری از ساعت 12 تا ساعت 1 تولد که می شود اخبارات و وزارت تندرستی پیشنهاد کند. او وقتی که همین 3 مینوته که باید 10 میلیون کودک تولد می شود علاقه وزارت تندرستی می دانیست، ما او وقت پیشنهاد کردگی نبودیم.
بحث این که چرا نوزادانی که اهالی را به 7, 8, 9 و 10 میلیون رساندند در شهر دوشنبه تولد می شوند، سالهای گذشته هم صدا داده است. مقامات همیشه تاکید می کنند که انتخاب این طفل بدون تقلب صورت می گیرد. برخی منتقدان می گویند یک سببی بحث برانگیز شدنی چنین تصمیم ها در آن است که معمولا برای چنین کودک